مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو جناب دکتر.
بله بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من در رابطه با رابطه‌ای که تقریبا یک سال هست توش هستم می‌خواستم ازتون سوال کنم. من آمریکا هستم، تقریبا 12 ساله که مهاجرت کردم به آمریکا. 34 سالمه. یه مقدار استرس گرفتم.
فرزند دوم از چند تایید عزیز؟
از سه تا هستم که هر سه تا خانوم هستیم. خواهر بزرگم 4 سال از من بزرگتره و کوچیکه تقریبا 8 سال 9 سال از من کوچیکتر هستش.
چی خوندید عزیز و چه میکنید؟
من توی ایران لیسانس شیمی داشتم و الان اینجا توی آمریکا لیسانس بیولوژی دارم. تقریبا هم میشه گفت تازه گرجویت شدم، نزدیک توی آگست تقریبا گرجویت شدم و فعلا هم کاری توی رشته خودم ندارم ولی کار میکنم اینجا.
و اعضای خانواده هم اینجا نیستن؟
نه هستن، البته یه مقدار پیچیده هستش. مادر و خواهر کوچیکترم اینجا هستن. مادر و پدر متارکه کردن تقریبا 6-7 سال پیش. خواهر بزرگترم هم ازدواج کرده و توی کشور دیگه ای زندگی میکنه جز ایران.
خب این آقا چند سالشونه؟
حقیقتش من لزبیان هستم. خانومی که بایش در ارتباط هستم 14 سال از خودم کوچکتر هستش.
یعنی شما 32 ایشون 18 سالشون؟
من 34 سالم هست، ایشون الان 20 سالشون.
کجایی هست این خانم؟
این خانم توی ایران زندگی میکنه. مثلا میکنم تقریبا یک سالی هم هستش که با هم در ارتباط بودیم و حالا خیلی مطمئن نیستم از این رابطه. از طریق سوشال میدیا با هم آشنا شدیم. ممکن کنم دو ماه بعد از کانورسیشنی که با هم داشتیم من مسافرت کردم به ایران تقریبا 3 روز. من خواستم که کانفرم کنم که این فرد مناسب من هست یا نه. به نظرم اوکی بود. یه سفر دیگه دوباره فکر کنم 2 ماه بعدش به مدت 3 هفته رفتم ایران. اونجا خودم احساس کردم که با اینکه اختلاف سنی خیلی فاحشی داریم مثلا، ولی اوکی هست. سعی کنم خیلی خلاصه بگم آقای دکتر، وقتتون رو نگیرم، میدونم فرصت کم هست. فقط من اون بخشی رو تعریف می‌کنم که بخش انتهایی هستش. ایشون حالا خودتون میدونید توی ایران شرایط برای این گروه مناسب نیست. این دختر حالا به خاطر اینکه گفتش خانوادش میخواد بفروشتش به خاطر نمیدونم ازدواج و اینا دارن میفروشنش، من توی فشاری قرار داد و خودش هم همینه. یه بلیتی تهیه کردم همون روز ایشون فرار کرد از خونه اومد توی ترکیه. خودم هم همون روزش از آمریکا بلیت گرفتم رفتم ترکیه و بعد از 10 روز خانوادش یه جوری تماس گرفتم با ما، دسته که خیلی مخفیانه بودش، به اطلاع ما رسوندن که مادر سازش خوب نیست اگه این بر نگرده، نمیدونم مادرش حالش بد میشه تو حالت کما میمونه و حالا به هر نحوی بود باشون صحبت کردن و ایشون برگشت ایران. منم خب چاره‌ای نداشتم، دوباره برگشتم آمریکا. این که تقریبا تا 2 ماه این جریان قطع بود، من هیچ تماسی با ایشون نداشتم چون میترسیدم که برای ایشون و هم برای خودم مشکل بشه. این که بعد از حالا این وقایع من برای شما بگم، وقتی که برگشتم متوجه شدن که خب مثلا این خانواده ایشون برای من یه پرونده خیلی بلند بالای تیزان درست کردن که من کار قاچاق انسان میکنم و اینا، که این دختر کلن از من زده بشه. باش صحبت کردم، بالاخره ایشون متقاعد شد که من کار خاصی نکردم، هدف بدی نداشتم، ولی کجاشو بگم، به اونجایی میرسم که بذارید همشو کات کنم به جای خلاصه و آخرش که برسم. الان که همه چی برای ایشون ثابت شده است برای این دختر، ولی همچنان در یه حالت سردرگمیه و من هرچی ازشون پرسم خب برنامه چیه میگه نمیدونم.
آخه چرا؟ آخه ایشون شما رو مسئول مقصر چه چیزی میدونه؟
نه ایشون منو مسئول مقصر نمیدونه.
خب پس بنابراین به چه مناسبت شما باید برای او خودتون رو ثابت کنی؟ برای خانوادش میفهمم، ولی برای او که شکی در مورد شما و اینکه چه کردید نداره که شما باید یه نوعی دفاع کنید که خوب عمل کردی تو حسن نیت داشتی. نمیفهمم اون رو، چرا ایشون باید دودلی پیدا کنه راجبه چی؟
دقیقا مشکل منم آقای دکتر همین هستش. من همیشه الان یعنی احساس میکنم که توی فشار سنگینی هست، نمیتونه درست بکنه، خودش میگه مغز من قفله، نمیتونم چی باید کنم. بعدم خب خانوادش پاسپورتش رو قطعا گرفتن، خودش من فقط تکسی باهاش صحبت میکنم، یعنی نشده من باهاش تلفنی قشنگ صحبت کنم، همش تکسه و خود این منو خیلی اذیت میکنه.
چرا نمیتونین باهاش حرف بزنین؟
ببخشید مساجد،
چرا نمیتونین باهاش حرف بزنین باهاش تکس کنین؟
خودش میگه که از طرف خانوادش تحت فشار و کنترل هست، نمیتونه. و تکسی هم که ما با هم داریم میگم خیلی مخفیانه، یه جوری از طریق اینستاگرام پابلیک آیدی هستش، یعنی هیچ کدوم هم دیگر رو اد نکردیم و هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه متوجه بشه که ما دو نفر داریم با هم صحبت میکنیم.
خب حالا آیا از اون طریق با هم صحبت میکنی؟
بله بله.
خب به چه نتیجه رسیدی؟
والا نتیجه که آقای دکتر من متوجه میشم ایشون خیلی حالت دودلی و شک دارن، ترسیدن، نمیدونم دقیقا.
اولا آیا واقعا بر اساس آگاهی که شما دارید فکر کنید ایشون واقعا لزبیانه یا نه؟
به طور قطع. اتفاقا سوال خیلی خوبی کردید، خیلی اولش فکر میکردم که نه این اینجوری نیستش، ولی من خودم به این قطعیت رسیدم که بقیه ایشون لزبیانه، با اینکه سنش هم کمه، چون برادر دوقلویی دارن که برادرشون هم توی همین گروه هستن.
اون که دلیلی نمیشه، یعنی اون که میتونه موضوع نباشه بنابراین، ولی آخه چون میدونیم برخی از اوقات اشتباه میشه بین کسانی که گرایش ها و تمایلاتی دارن، گرفتاری ها و بیماری های دارن، به کسی که سالم است ولی لزبیان یا گی هست، برای اینکه اون جزء حریم و چارچوب دیگری قرار میگیره. خب اگر مطمئنید او درباره خروجش از ایران و یا اون اتفاقی که افتاده دودلی داره، یا در مورد آمدنش مثلا به هر جایی از جمله امریکا، یا نسبت به رابطهش با شما شک داری؟
یه جورایی فکر میکنم همش رو دربر میگیره، یه جورایی به شدت به خانوادش وابسته هست، اینو از اول رابطه به من میگفته، خصوص مادرش. من فکر میکنم که دلیل مهمی که نمیتونه مثلا خارج بشه مادرش هست، وابستگی به مادرش. مثلا کانورسیشنی که حالا دیشب باش داشتم، چون من بهش گفتم تنها راهی که بتونی بیای آمریکا از طریق پی اچ دی و از طریق رشته های مهندسی هستم، چون خودتون میدونید مثلا توی کانورسیشن قبلی گفت میخوام رشته رو عوض کنم پزشکی کنم چون تازه دانشجو شده. بعد من خب مثلا همینجوری خواج رو باج موندم، گفتم خب اگر تو برنامه‌ت اینه که بیای خودتو با رشته پزشکی، احتمال خیلی خیلی کمی وجود داره که اینجا بیای، اصلا صفر است، برای اینکه فلوشیپ نمیگیری که بیای اینجا، هزینه های تحصیلم شما میدونید که اینجا زیاد هست. متوجه افکارش نمیشم که
نه آخه مگر اون لیسانس داره در ایران؟
نه خیلی نداره، دانشجو
از خب از بنابراین برای هیچ کاری بهش فلوشیپ و اسکالرشیپ و اینا نمیدن.
من پیشنهاد ما این بود و پیشنهاد من بهش این بودش که لیسانس تو بگیر، من دو سه سال صبر میکنم، میتونم در حال رفت آمدم باشم. وقتی که تو مدرکت رو گرفتی، من اینجا بالاخره دانشگاه و استادایی رو میشناسم که برنامه فلوشیپ تو رو درست کنم بیای آمریکا.
شما دوست چیز خوبی که در اون میبینید چیه؟
آقای دکتر، من اول که یه مقدار چی میگم بچه آرومی هست، من این آرامشش رو دوست دارم، چون من یه ذره خودم به شدت هایپر هستم و خیلی سوشال هستم و موردی که خیلی دوست دارم باش، من هیچ وقت از حرف زدن با هم دیگه خسته نمیشیم، یعنی تایمای خوبی رو با هم میتونیم، حالا توی این تقریبا میشه گفت اوریج دو ماهی که با هم حضوری بودیم فیس تو فیس، زمان خوبی رو با هم سپری میکنیم، مکالمات مشترک زیادی داریم، از حضور هم من خودم که به شخصه لذت میبرم. آقای دکتر،
بابا شما برنامه‌تون یه رابطه بلند مدته؟
بله بله، اصلا برنامه ما ازدواج بودش به طور 100%، یعنی پلن جفتمون و موافقت جفتمون از ابتدا و اینکه ترکیه اومد و تمام مسائل این بود که ما قرار بود با هم ازدواج کنیم.
آیا خانواده‌اش هم چیزی رو میپذیرن یا نه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. فقط اون برادر دوقلوش هست که اگر بدونه که نمیدونه موافق هستش.
چند تا خواهر برادر دیگه داری؟
اوه این خیلی خیلی زیادن. 4 تا برادر بزرگتر از خودش داره و خودش رو این برادرش بچه آخره. همیشه گفت تنها دختر یک خانواده.
خب اگر بیاد اینجا و فقط پذیرش داشته باشه، شما میتونید زندگی اقتصادیتون رو اداره کنی؟
بله آقای دکتر، من وضعیت اقتصادیم اینجا عالی نیست ولی خوب هست، یعنی حتی اگر هم کار نکنه و حتی اگه فاندم نتونه برای دانشگاه بگیره، من افورد میتونم کنم.
چیز اونقدر نخواهد بود. حالا بنابراین پرسشتون یا سوالتون از من چی عزیز؟
آی دکتر، والا حقیقتش دیشب یه جورایی خیلی چی میگن افسرده شدم از حرفایی که زد چون میخواد رشتش رو عوض کنه و احساس میکنم که این رابطه رو با توجه به اختلاف سنی، سوالم چقدر طولانی شد،
نه.
فکر میکنم رابطه انتهایی رو در انتهایی رو براش نمیبینم، یعنی خودم ترجیح میدم که کات بشه چون خیلی درد سر داره و از طرفی هم یه جورایی دلم هم میسوزه.
نه ببینید،
برای خودم و برای
نه صاحب اولا حرفی که ایشون میخوان پزشکی بخونه هیچ معنایی نداره. ایشون وقتی بیان فرض کنین امریکا، باز 4 سال بره، 2 سال بره کالج، 2 سال بره مثلا دانشگاه، یا 4 سال بره دانشگاه یه لیسانسی بگیره مثلا توی رشته مثل بیولوژی، بعد از اون باید امتحان امکت بره دانشگاه پزشکی 4 سال اونجا باشه، بعد از اون وقتی اونجا دوره تموم شده یعنی 8 سال بعدش، بعد ببینه که کجا میخواد تخصص بگیره، بین 3 سال بسا تا 7 سال 10 سال تخصص‌های مختلف پزشکی طول می‌کشه. بنابراین کسی از ایران نمیتونه بگه من می‌خوام بیام اینجا پزشکی بخونم، میتونه بگه این هدف منه، این خواسته منه، بسیار خوب. ولی اینکه شما فکر کنید با اون ایده میتونه بیاد بیرون فرقی میکنه شرایط و وضعیتش با کسی که بگه من می‌خوام فیزیک بخونم یا حقوق بخونم، هیچ تفاوتی با هم نداره، چون به عنوان یه فردی عادی میاد میره کالج 2 ساله و یه اسوشیت دیگری میگیره، بعد 2 سال دیگه میخونه بچلر دیگریشو میگیره که باید در رشته‌های مرتبط باشه، بعد برمیگره به اینکه این نمرات و امتحان امکتش کمکش بکنه که بتونه در یه دانشگاه پزشکی پذیرش پیدا کنه. ببینید شما حرف راجع به 4 سال آینده میذارید، اینه که بخواد بیاد هر رشته دیگه هم بخونه فرقی در این ماجرا نمیکنه که شما به خاطر اون جا خوردید. اینکه من بگید معلومه در یه رویا و خیاله، برای اینکه از هر 100 نفری که مثل ایشون همینجوری بخوان راه بیفتن مگر یه دلایلی داشته باشن، یه نفرشون ممکنه تو این زمینه موفق بشه، اون یه حرف معقول و منطقی واقع بینانه ایه. ولی هیچ فرقی نمیکنه که ایشون با چه وارد اینجا که میشه، باید بده کالج 2 ساله بشه، چه بخواد فلسفه بخونه، چه بخواد پزشکی بخونه، چه بخواد اقتصاد بخونه، تفاوتی با هم نداره عزیز.
بفرمایید. من خودم چون دانشگاه اینجا هستم میدونم فرمایش شما کاملا صحیحه، ولی من احساس می‌کنم که این دوره‌ای که این بخواد تا اینجا بیاد و با توجه به سن من که تقریبا 34 سالمه با این دودلی و شکی که از اون طرف هستش، نمیدونم تا چه حد مطمئن هست که میخواد بیاد، همش به من میگه نمیدونم برنامه آینده، اما نمیدونم چه اتفاقی آینده پیش میاد. به نظر شما درست هست که من صبر کنم؟
آخه شما چیزی رو از دست میدید منجرای اینه که شما من بگید من نمیخوام صبر کنم یا میخوام یه رابطه اینجا داشته باشم، میتونم عرض کنم بفهمم. ولی اگر کسی در زندگی شما نیست یا به دنبالش نیستید اصلا، خب اونم اونجاست، ببینید که به یه تصمیم میرسه. بعدم ببینید از اگر شما بتونید نظر اقتصادی کمکش کنید، او دلیلی نداره که نیاد. بعد مسئله الان ماجرای یه مقدار برای قد فشاریست رو جامعه ایرانی حتی با داشتن پذیرش ممکنه وجود داشته باشه برای ورود به امریکا.
جناب دکتر، من تمام از لحاظ مالی شما فرمودید، من بهش گفتم، گفتم همه جوری ساپورت می‌کنم، یعنی من الانش نمی‌تونم، ولی نمیاد، میگه من نمیتونم بیام، نمیدونم الان تصمیمم چیه که بمونم یا بیام، چون من ویزای کاناداشو جور کردم.
نه مسئله سوال این است که شما کانادا، سوال من این است که بهش بگید تو نمیدونم برای چی نمیدونی، چه چیزی رو شک داری که نمیدونی، منو نمیخوای، کانادا یا امریکا رو نمیخوای، خانواده تو نمیخوای ترک کنی، چه هست اونا مسئله شما؟
بارها ازشون سوال کردم به جواب بخاطر تکس هستشون نمیتونم، من نمیتونم درست متوجه شم، ولی دقیقا همین سوالی که شما فرمودید ازش کردم، میگه من مغزم قفل نمیتونم.
خیلی خب مغزتون صبر میکنی فردا صبح باز میشه. مغز قفل که معنی نداره، این یه اصطلاح من در وردی خودشه حرف وارد. بعدم در اثر گفتگو متوجه میشه، بعدم شما بهش پیشنهاد میکنی باشه برو پرو یه خانم روانشناس ایرانی، خانم روانشناس ایرانی دو ساعت وقت بگیر، یه ذره اینا رو برات باز میکنه، چراغا رو روشن میکنه، ببینید تصمیم بگیری میخوای بمونی یا میخوای بیای.
دقیقاً همینم بهش گفتم که بره پیش روانپزشک. نمیدونم آقای دکتر، یه جورایی شاید میگم با توجه به سنش که خیلی پایینه اصلا حاضر، یعنی آمادگی برای شروع زندگی.
خب چه فرقی میکنه؟ ما که با علتش کاری نداریم عزیز. ببینید شما عرضتون به من اینه که یک، اگر او بخواد ما او رو میخوام، اگر او بیاد من اینجا کمکش میکنم. بنابراین شما فقط باید مشخص این پیام رو به او بفرستید که او اینا رو به عنوان عواملی که در نظر میگیره بیاد یا نیاد مورد توجه قرار بده. اینکه او مثلا موافق با رابطش با شما نباشه، او نخواد بیاد امریکا، او نخواد از خانوادش جدا بشه، نمیخواد از خانوادش جدا بشه، خب اینا همه چیزاییست که خیلی در اختیار شما نیست. میتونید بحث و گفتگو کنید، شاید تغییر کمی هم در او پیدا بشه، ولی شما به هر حال باید بگید که خیلی خب هر کاری بخوای بکنی بکن، یا با هم زیر راجبش صحبت کنیم، بعدم از یه راهی پیدا کنید که حرف بزنید، چون تکس ها خیلی خشک و خالی و خامن، معمولا اون پیامی که آدم بخواد نمیرسونم، ولی امیدوارم هر چی سرایتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، میشم یک تنها سوال آخری که میشه ازتون
بپرسم؟ خیلی
کوتاه. فقط اگه ایشون بازم هی تفره در فوری نمیدونم، به نظر شما صبر کردن و ادامش درست؟
نه خیلی ساده است، میگم نمیدونم. شما میتونید با یه قراری بذارید، ایشون بره اونجا پر روی روانشناس خانم، شما از اینجا روی خط باشید، ستای صحبت کنید، یه برنامه دو ساعته همه چی روشن میشه.
متوجه شدم.
مثلا رو حل بشونی. خواهیش میکنم. تمنام. خدا
نگهدار.
خواهیش میکنم.
خدا نگهدار.
رنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، حال شما.
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. آقای دکتر، من از ملبورن تماس میگیرم. یه سوالی داشتم ازتون. من چند ماه پیش متوجه شدم که شوهرم مبتلا به ام اس شده و بر اساس حالا این چیزی که متوجه شدم همه یه برنامه ریزی های زندگیم به هم خورد.
هر دو چند سالتون عزیز؟
جانم؟
هر دو چند سالتونه؟
من 37 سالمه و شوهرم 39 سالشه.
فرزند چی دارید؟
یه پسر 2 ساله داریم و من تصمیم داشتم که امسال حتما اقدام کنم برای بچه دوم. ولی با چیزی که متوجه شدم یه مقدار دو دلم نمیدونم.
نه جایی نداره عزیز. ببینید مادام که یه امیدی که هست خوشبختانه برای معالجه بیماری نباشه، با گذشت زمان یه مقدار مسائل و مشکلاتی پیدا میشه، خود نگرانیش بعدن اگر در یه مسیری قرار بگیره که بیماری بدتر بشه، خب همه چیز رو به هم میریزه، بعدم تأثیر بد و بسیار آزاردهندهی به روی بچه ها میذاره. من فکر نمی کنم کار درستی باشه آوردن بچه دو. یعنی شما فعلا یه دونه رو دارید، بعدم بار و گرفتاری های شما خیلی سنگین‌تر و بیشتره و به هر حال در حالت عادی حتما توصیه میکردم خدمتتون، اما این وضعیت اجازه نمیده که شما فرض رو بگیرید که همه چیز عادی و معمولیه. هیچی عادی و معمولی نیست و نخواهد بود.
بله، البته بیماری شوهرم از 1 سال پیش، سال آخرین امارایی که داده هیچ پیشرفتی نکرد و به دارو جواب داده. ولی بله درست میگین، هیچ پیش بینی نمیشه کردش، ممکنه هر لحظه یه اتفاق بیفته. من فقط نگران پسرم هستم.
نه میدونین عزیز، چون ماجرای 5 سال دیگه 10 سال دیگه است، فرقی که نمی کنه.
بله.
شما این صاحب فرزندی بشید، ای بسا تو 8 تا 12 سالگی که حوادثی از این قبیل بیشتر بهش آسیب میزنه. نه من راحت نیستم عزیز. و اینکه فرزند شما تک دارید خب خوب نیست، به ویژه وقتی میخواستید، ولی همطور که میدونید تقریبا باید تمام اوقات فراغتش رو با بچه های همسن و سالش ببیش، وقتی یه ذره سنش بره بالاتر پر کنی و تا حدودی جای خالی خواهر و برادر و خانواده ای که کمی توش اعضای مختلف وجود داره و رابطه های برابر رو میآموزه رو در حقیقت براش فراهم کنید. ولی اینکه به خاطر فرزندتون که تنها به همون دلیل تنها کافی نیست بچه بیاری نیست، برای شما اصلا شرایطتون عادی نیست. برای خود اصلا نگرانی ها و احساسی که به هر حال احساس نگران کننده و بد و منفیه در شما و همسرتون هست، همه به نوعی سایه رو زندگیتون میندازه و مهم نیست چه اندازه توان این رو دارید که خودتون رو دور نگه دارید، ولی فشار این واقعیت بیش از اونه که به شما اجازه بده به این راحتی آروم بگیرید. بعدم شما با خود نگرانی که دارید زمینه رو فراهم میکنه که دوران حاملگیتون یه مسئله داشته باشه، بچه اون بچه سالمی که میتونست باشه نباشه و همه اینا دیگه. نه من فکر میکنم در حالی که داشتن فرزند 2 فرزند از نظر من خیلی خیلی بهتر از یه فرزنده، ولی با توجه به شرایط شما من دلیلی برای داشتن دومیش نمیبینم عزیز.
بله درست میفهمم.
به هر حال خوشحال شدم با اتون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم عزیز.
بله ممنون،
نیک
از راهنمایی
تمنا میکنم. خدا نگهدار.
ممنون، خدافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خواهش
میکنم،
من یه سوالی داشتم در رابطه با دختر 17 سالم و در رابطه با پول.
شما چند تا فرزند داری؟
جانم 2 تا فرزند دارم، یکی 17 سالشه یکی 22 سالشه، 2 تاشون هم دختر هست.
بله.
من از امریکا هم تماس میگیرم.
چه مدتیست امریکایی؟
2 تاشون هم میبخشید.
گفتم چه مدتیست امریکا تشتودی؟
بله، هر 2 تاشون همینجا به دنیا اومدن.
همسرتون هم که ایرانیه؟
بله بله بله.
هر دوی شما چند سالتونه؟
من 46 سالمه، همسرم از من 10 سال بزرگتره.
بله
بله. بعد این دختر من 17 سالشه، این از کوچیکی که به دنیا اومده بود در رابطه با پول همیشه احساس میکردم خیلی حالت خساست و خسیسی و پول جمع کنی داره. بعد از همون کوچیکی سعی میکردم بهش مثلا بگم که مثلا مهم نیست پول، مهم نیست باید راضی باشی و خوشحال باشی، پول برای خوشحالی و اینجور مسئله. مثلا کوچی که بود هموقع مثلا میافتیم بیرون سر رستوران جایی، همیشه رسید و نگاه میکرد ببینه کی از همه غذاش گرونتر بود یا کی مثلا از همه بیشتر پول داده بود. یا یه موردی که هیچ وقت یادم نمیره، 4 سالش که بود، ما یه دفعه تورنیدو وارنینگ که داشتیم رفته بودیم زیر زمین، این رفته بود عروسکش رو ورداشته بود، بعد کیف پول باباش هم ورداشته بود، کیف پول من هم ورداشته بود، با خودش آورده بود زیر زمین که اگه احیانا یه اتفاقی افتاد ما پول داشته باشیم. بعد شوهرم هم یکمی همچین حالت خصاصت رو داره، ولی من همیشه پول براش راحت گذاشتم، آزاد گذاشتم، همیشه هم هموقع پولی میخواست از من میگرفت، از باباش نمیگرفت، تا اینکه الان که 17 سالش که شده، الان که رفته سر کار و پول در میاره، بازم همینطور هدایه جمع میکنه. نمیدونم الان باید چیکار کنم، باید یعنی وادارش کنم از پول خودش خرج کنه یا همون پول اضافه در اختیارش بذارم؟
البته بذارید یه ذره بیشتر با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز صبرن، شما یه اشاره کردید که پدرش هم خسیسه، آیا این خصاصت فقط در چارچوب پوله یا یه مقداری بیشتره، مثلا در بیان احساسش یا حالاتش یا دادن خبر و اطلاعات هم همچنان خوددار و نگاه دارنده است؟
نه واقعا در همه مورد خوددار و نگاه دارنده است، اما پدرش در مورد خودش خوب خرج میکنه، ولی بخواد برای یکی دیگه خرج کنه همچین دست و پاش میلرزه.
شما فکر میکنید شما خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
بله من اصلا در مورد همین موضوعی که همش حرف پول تو خونه نباشه و چیزم باشه، من اصلا خرج و همه چی مو از شوهرم جدا کردم. برای اینکه من هرچی خرج بچه ها میکردم نه تنها کمک نمیکرد، تا خواهر هم میزد، بس من به همین که
چی غور میزد؟ همسرتون غور نه همسرتون غور میزد؟
بله
یعنی شما با وجودی که درآمدش که داشتید خرج میکردید شما غور میزد؟
بله
غور چی رو میزد؟ که چرا خرج میکنی؟
اینا قدر نمیدونن از حرفا.
خب آخه این حرفا رو خب بچه هم شنیدن دیگه.
خب برای اینکه قصد بشه نشنون، بله از کوچیک بودم میشنم، ولی همین که احساس کردم در حفاظای بیشتر میشه و اینکه نشنون و متوجه نشن همه چه کاملا یعنی جدا جدا کرد.
شما مشکل عمل دفع و مدفوع که دخترتون در دو مثلا یک تا سه سالگی نداشت یا داشت؟
نه داشت.
شما میدین معمولا ریشه اصلی خسیس بودن از اون خودداری کنسول مدفوعه که به نوعی میشه گفت حتی مغز هم خودش رو جمع و جور میکنه. ولی ببینید ما مردم آدم های بزرگ سال وقتی که مقداری این حساسیت دارن به دو دلیل، یکی که خسیسن و یکی این که یه استرابی دارن از ماجرای بیپولی یا مشکلات پول. اما برخی از اوقات در کودکی بچه خیلی زود باید یاد بگیره تا کی یه چیز رو نگه داره و کی بگذاره بره، در حساب که holding and let go. هر موضوعی مثلا یه کسی اذیتش میکنه چه اندازه نگرش داره بعد رها کنه، یا یه کسی بهش محبت میکنه تا چه اندازه او رو در ذهنش نگه داره یا بگذاره بره. خب بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل آسیبی که میبینن و یا اصولا به خاطر مغزی که دارن ماجرای ذخیره کردن، نوعی نگه داشتن براشون بسیار مهم و حیاتیه. بگذاریم از اینکه اصولا در تاریخ تکاملمون ما یه دوره طولانی ای بسا میلیون ها ده ها میلیون سال فقط حالت جمع‌آوری کننده رو داشتیم، یعنی گدرینگ بوده، دوره واقعا اقتصاد جهانی به یک اعتبار اقتصاد جمع‌آوری بوده. حالا یه مراکزی به دلیل امکاناتی که از نظر مواد غذایی چه زمینی و چه درختی داشتن و یا ماهیگیری شرایطی رو فراهم میکرده که بتونن راحتتر اونا رو جمع کنن و یه ده کمتر. بنابراین آنچه که شما میفرمایید ویژگی روانیشه. حالا برید سراغ یه چیز دیگه، برای من بفرمایید در چه زمینه دیگری دخترتون رو کمی متفاوت از بچه های همسن و سالش میبینی؟
من
خودم
احساس هیچ زمینه خاصی نمیبینم، یعنی یه کمی خودش یعنی تودار هست، مشکلی که باشه نمیگفت صحبت نمیکرد، که الان داره میره پیش یه کانسلر که صحبت یعنی داره کمکش میکنه در این رابطه. بعد
چند اندازه تمیز و یا مرتب و منظم یا نیست؟
نه خیلی تمیز و مرتبه. بعد یه مسائلی خاصی هم یه مثلا حساسیت داشت، مثلا نمیدونم عدد این باید حتما ایون باشه، عدد اون حتما باید
آه. خب اینا که دیگه حالا وارد وسواس شده، یعنی ببینید
ولی بهتر شد، یعنی
این کاری دارم بهتر شد یا نه، یعنی میخوام به شما بگم شما فرزندتون ریشه اصلی و اساسی استرابی که خودشو به یه گونه‌ای نشون میده، فقط به این نشه رسیده که مثلا فقر یا بیپولی بسیار بسیار بده و بنابراین باید بوازه بود. درست بسی که آدم شما اگر پولی خرج کنی ناراحت نمیشید، ولی اگر یه خون ریزی داشته باشید خب و این خون ریزی ادامه پیدا کنه نگران میشید، چون درسته
که ممکنه، ولی موضوع اینه که الان هم خرج میکنه ولی از پول خودش نمیخواد هیچ خرج بکنه، یعنی مثلا حتی میخواد با دوستاش غذا بخوره مثلا به من میگه که پول نیزه به حسابم، میگم باش، یعنی من هیچ عکس العمل خاصی نمیخوام.
خب ولی با نه با پولاش چیکار میکنه؟ خودش که چیز خاصی نمیخره، میخره
نه هر چیم که میخواد بخواد فقط به من میگه که
چون نه ولی پولاشو چیکار میکنه؟ فقط نگه میداره،
فعلا که نگه داشته. حالا من اصلا نمیدونم چه عکس العملی من باید
آخه شما کاری نمیتونید بکنید برای که اون احساس امنیت و آرامشی میکنه. ببینید اون چیزی که میتونست خطرناک باشه اینی که بیخودی پول خرج کنه، البته در حد زیاد، ولی اون چیزی که بده و نشون دهنده یه آسیبه و استراب و وسواسی رو نسبت به خیلی چیزا از جمله موضوع مالی نشون میده، این الان وضعیت دخترتونه دیگه. شما الان با یه کسی روبرو هستید که مشکل روانی در جهت احساس امنیت و آرامش در ارتباط با آنچه که نیاز هست و به ویژه پول به عنوان کالایی که بیش از هر کالای دیگه نیازهای انسان رو برآورده میکنه داره. و حالا اگر مثلا فرض کنیم باشه گفتگویی داشت باشید دخترم این همه مثلا حساسیت یا مهم بودن، ببین از 10 تا دوست یا 100 تا دختر همسن و سال ای بسا 98 تاشون پول رو راحت خرج میکنن و پولا رو که در میارن برای خرج کردن نه برای نگهداری. فکر کنیم مثلا پاسخش به شما چیه؟ استدلالی میکنه یا هیچی حرفی برای گفتن نداره؟
من یعنی زیاد در واقع نخواستم موضوع گنده بکنم، باش اونطوری صحبت نکردم، ولی خودش یکی دو دفعه که هم تو صحبت کرد میگفت میخوام نگه دارم برای دانشگاه، میخوام یه چیز بزرگی بگیرم.
آره دیگه میدونید برخی از اوقات تصورات تخیلاتی است درباره هم اندازه ها و تفاوت اندازه ها که مثلا یه ماشین 10,000 دلاری با 20,000 دلاری 50 برابر فرق داره تا یه برابر. دوم نگاه به مسئله آینده است که همراه با استراب و نگرانی است. به من میگید با چون اگر اشتباه نکنم گفتید با یه تراپیستی کار میکنه کمی میتونن کمکش کنن، ولی موضوع یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر، یعنی مثل اینه که شما حاضر نیستید فرزندتون در سر کسی برید مثلا به ورتش پارک. چرا؟ برای که اون احساس امنیت رو نمی‌کنه. اون نگاهش به پول در حقیقت یه چیز مهم با ارزشی است که تا اونجایی که ممکنه با حفظش کرد، نگهش داشت، پنهانش کرد و خب این رو در خصوص نه تنها انسان‌ها به درجات مختلف می‌بینیم، تو حیوانات هم هست. حتی در جهت پنهان کردن غذاشون یه چیزی که برخی از اوقات حتی غذا نیست و موضوع بازیشونه تو حیوانات میشه اینو دید، یعنی یه سابقه یه طبیعی داره عزیز. اینی که شما
مثلا به وقت حرفتون مثلا بهش بگم که حالا خرج کن اگه پول کم بود من دارت برات میدارم،
به نظر من هر کار درستیه، برای که هم شما یه الگویی بهش بیدید که پول برای خرج کردن نه برای نگه داشتن، و دوم خاطرش هم آسوده میکنید که اگر خواست چیزی بخره ولی نخواست با پول خودش، شما اگر در حد معقولیست یا نسبتاً معقولیست حتی کمی هم بهتون فشار میاد این کار براش بکنید، برای که به تدریج از شاید آرامش بیشتری پیدا کنید. ولی اگر خودش حرف بزنه با یک کسی برک از خود میشه فهمید چه خبری عزیز، یعنی چرا این کار میکنه به هر حال برای خودش دلایلی داره.
یعنی پس من همون
تراپیستش بگم دقیقا این موضوع هم باید در میون ببینه واقعا عقیده و نظرش، ولی اونقدر موضوع مهمی نیست که شما خودتون اذیت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
باشه، خیلی ممنون.
تمام، باشه، خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
قربان آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادین. من از کانادا تماس میگیرم و حدود 47 سالم هستش. مشکل انگزایتی خیلی شدید دارم، در مورد خودم میخوام صحبت کنم باهاتون. دو تا بچه دارم، ازدواج کردم، زندگی نرمال و خیلی خیلی خوب، خیلی در واقع خوب و راحتی دارم. اصلا هیچ دلیل خاصی برای این انگزایتی وحشتناکم ندارم. البته این مشکل از بچگی من داشتم، همیشه این حالت دلشوره و نگرانی رو همیشه داشتم. مامانم هم داشت، اونم سالها قرص میخورد، مطمئن نمیدونم اصلا چه قرصی میخوردش و چیکار، ولی میدونم که مامانم هم انگزایتی دلشوره همیشه داشتش. من خودم هم تا 2 سال پیش به خصوص صبح که از خواب پا میشدم این حالت رو خیلی شدید داشتم. نزدیک ظهر که میشد حالتم بهتر میشد. حالت
میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنین نزدیک گوشی عزیز، چون صداتون خیلی از دور میاد. الان بهتر
بهتر
شد. آخه بس. عزیز شما یه جمله‌ای گفتید داره که قاطعتون کردم، که همه چیز خوبه. چه ارتباطی داره؟ وقتی همه چیز خوبه من فکر کنم سقف خونه رو سرم خراب میشه، چی؟ همه چی خراب میشه. بنابراین انگزایتی یعنی من جهانی رو میبینم که درش ضرر و خطر و درد و مرگ و اینا 5 برابر 10 برابر بیشتر از اون چیزیست که واقعی است. و بعدم این دنیا آسیبی که من میخوره رو هم بیشتر و بیشتر میکنم. بنابراین یه جهانی میسازم که با واقعیتش نمیخونه. و این اگر من اون رو دارم، یک زمینه ارثی داره، دو برمیگرده به کودکی و آنچه که در دوران کودکی من گذشته. اگه پدر مادر مضطربی داشتم بیش از همه اون رو به من منتقل کردن. بعد این وضعیت به خاطر نگاه من به همه چیز خرابتر و خرابتر میشه و با گذشت زمان یک بدتر میشه، دو با خودش افسردگی میاره، وسواس میاره، خشم میاره. بنابراین موضوع انگزایتی که بیماری عزیز، مثل که شما بگید من یه سنگ کلیه کوچکی پیدا کردم، ولی خب این سنگ کلیه اگرم تولید بشه، بزرگتر بشه، در شرایط خاصی باشه، میتونه بسیار مسئله آفرین باشه. اینی که شما به زندگیتون نمیتونی نگاه کنید بگید زندگی من همه چی خوبه، چه فرقی میکنه خوبه یا خوب نیست. شما یه خونه‌ای دارید در طبقه 10 که هیچ کس نداره، یا 100 خیلی هم خوبه، ولی وقتی فکر کنید از اون بالا اگر بریزه چی میشه، دیگه بدترین خونه روی زمینه، یعنی ارزش و اهمیتی نداره. برای شما تا به حال براش چه کردید؟ یعنی با این انگزایتی همینجوری خودتون یه جوری کنار اومدید؟
من هم نمیخواستم خدمتتون بگم، من 2 سال پیش خیلی شدید شد این حالت انگزایتی من. میگم فقط قبلا صبح تا ظهر بود، ولی بعد دیگه تبدیل شد به شبانه روزی که من حتی شب موقع خواب انقدر شدید بود. من فکر میکنم تقریبا 3 شب یا 4 شب اصلا نتونستم بخوابم از این حالت دلشوره و ضربان قلبم خیلی شدید بود. دیگه خلاصه پیش فامیل دکتر رفتم، دکترم به من یه قرصی داد، اکسیتولاپرام. الان من دارم اون قرص رو میخورم و خب خیلی آرومم کرد، خیلی بهتر شدم، دیگه خوابم بهتر شد، آرومتر شدم در واقع. ولی آقای دکتر من هنوزم که هنوزه الان مثلا دوباره بعضی شبا برمیگرده اون حالت به من. من با دکتر فامیلی که صحبت میکردم میگفتش که تو دلیل خاصی داری، الان مثلا مشکلی داری، مسئله داری، خانواده، شوهرت، بچه. میگم نه، من مشکل خاصی ندارم، اینا همه بوده از قبل و دارم و اینا. ازش پرسیدم که من غیر از دارو درمانی احتیاج دارم با روانپزشکم صحبت کنم؟ به من میگفتش که چون مشکل خاصی نداری نه بری به روان.
ایشون پرت و پلا فرمودن، ایشون یعنی حرفایی که میزنن اصلا بوی آدم متخصص رو نداره در ارتباط با انگزایتی. یک، اولا دارو درمانی غالب اوقات یه مقدار علائم و نشانه رو از بین میبره، کار زیادی ممکنه نکنه، بسیار مفید و موثره. برخی از بیماری ها مثل افسردگی دارو درمانی تنها اصلا کار نمیکنه. برای مورد اول این است که ایشون متوجه نبودن که انگزایتی شما با یه دارو حل نمیشه. دوم ایشون بیخودی مرتبطش کردن به اینکه دوربر شما آیا خبر بدی هست. همه خبرها برای آدم مضطرب بده. من مادرایی رو تو کار تراپی دیدم که میگفتن سراغ بچه میرفتیم، بچه در آرامش کامل خوابیده بود، بیدارش میکردیم چون فکر میکردیم شاید مرده. بنابراین وقتی بچه آرام هست، خب هیچ کس نمیتونه بگه بچه من در راحتی و آسودگی کامل میخوابه، ولی من از وحشت اینکه مرده و نفس نمیکشه بیدارش میکنم. یا کنفرانس من خانم میگفت مادر ما رو بیدار میکرد، میگفت کج خوابیدید اندامتون خراب میشه، شما دختری نباید اندامتون در خواب یه جوری باشه که خراب بشه. بنابراین وقتی که آدم ها جهانی رو میبینن به گونه ای که نیست و بر مبنای اون رفتاری میکنند که درست نیست، خب همه طرفش آسیبه. بنابراین شما معلوم احتیاج به کمک علاوه بر دارو درمانی حتما روان درمانی دارید. حتی ما انواع استراب رو میشناسیم. آیا این استراب اصلیه؟ استراب عصبی یا نوراتیکه؟ استراب اخلاقیه؟ استراب مربوط به نادانیه؟ آیا این استراب برمیگرده به موارد و موضوعی دیگری؟ چه اتفاقات و حوادث کودکی بوده؟ زمینه ارثی اون کدامه؟ نوع ارث چه بوده؟ آخه عزیز وقتی این بیانات رو میفرمایند که اگر چیزی نیست پس هیچی، باعث تعجبه. این که شما گفتید برن پرو روان پزشک، حالا شاید ضرورت نداشته چون ایشون دارو رو به شما داده، دارو هم در حدی که بوده درست است و مناسب. شما کار روان درمانی و روانشناس رو میخواستید، ولی اشکال کار متاسفانه این سیستم های ملی در اینه که اصولا اونقدر دستشون برای مراجعه دادن بیمارانشون به پزشکان یا متخصصین دیگر نیست. اینه که شما نمیتونید همه زندگی خودتون و دیگران رو خراب کنید با استراب. عزیز استراب همه چیزای خوب و خراب و همه چیزای خراب و خرابتر میکنه. پس شما چاره ای ندارید جز این که به صورت بسیار جدی باش برخورد کنید.
من آقای دکتر میگم الان این دارویی که میخوردم عجیب بود که من این دو سال گذشته که میخوردم حالا خیلی خوب بود، یعنی اصلا هیچ مشکلی نداشتم، شبا خیلی خوب میخوابیدم، مشکل خواب اصلا نداشتم. ولی الان چند ماهی که دوباره شروع شده این حالت داره برمیگرده که من حتی دوباره
حالا من اون بحث رو با شما کردم. عزیز شما روزی که یه علف هرزی تو خونتون هست سرش رو میزنی، خب میز فعلا، ولی یه ماه دیگه در میاد. بنابراین حتما روانشناس رو میخواید، دارو رو میخواید، روانشناس هم میخواید، برای که برخی از اوقات موضوع و پیچ اصلا چیز دیگریست. علاوه عزیز ما در دنیایی هستیم که هیچ کس بدون نوعی استراب و استرس با توجه به پیچیدگی دنیای امروز زندگی نمی کنه که کسی فکر بکنه من چون شوهرم خوبه بچه هم خوبن پس من مشکل و مسئله ای ندارم. ما خوبی اونا مسئله نیست، اونا در ارتباط با یه دنیایی هستن که برخی از اوقات خوب عمل نمی کنه. یعنی اینکه اینا خوبن که کافی برای خوب بودن نیست، اینا اگر سالمن که کافی برای سالم بودن نیست. شما میتونید راحت و آسوده به خوبی و درستی رانندگی کنید، یه آدمی بزنه به ماشین شما همه چیز رو برای همه عمر شما خراب کنه. بنابراین ما در دنیایی نیستیم که فقط به این بچسبیم که من چون در شرایط خوبی هستم پس همه چیز دیگر هم خوب و درسته. اینی که لطفاً و حتماً روانشناس هم پیدا کنید. بعدم اگر دلتون خواست برای که اطلاعاتتون رو بیشتر کنید، سی دی ترس و اضطراب و وحشت من رو که 8 ساعته همه این موضوعا و موارد و از تفاوتی که بین فرض کنید نگرانی وجود داره، اضطراب وجود داره، هراس وجود داره، وحشت وجود داره، حتی فیر یا ترس که اصلا چیز دیگری هست، و بعد مسائل مشکلات مربوطه اون رو میتونید همه و همه رو باش آشنا بشید که وقتی برای دکترم میرید هم سوالتون دقیق و درست باشه، هم پاسخ رو بهتر بگیرید، هم بر مبنای توصیه ایشون عمل کنید. بنابراین حتما دنبالش رو بگیرید تا زمانی که بهبود کامل پیدا نکردید و آسوده و راحت نشدید این رو ادامه بدید. ضمناً این که میفرمایید این دارو اثر کرد و چنین و چنان بود، حتما حرفتون درسته، ولی همچنان در گوشه ذهن و وجود شما اون آرامش و امنیت و احساس خوبی که باید از گذران زندگی باشه نمیتونه باشه عزیز. اینا با یه دارو تماما پاک نمیشه.
اصلا باورتون نمیشه، من شبا از ترس این که خوابم نبره نمیخوابم. یعنی همش این وحشتو دارم که من الان دوباره استراب میاد سراغم و دوباره الان من نمیتونم بخوابم و همین فکر رو میکنم بلافاصله این مسئله برام پیش
میاد. به هر حال عزیزم ما حرفمون رو با هم زدیم، بنابراین شما حتما هم یه آگاهی بیشتری میخواید هم دارودرمانی و روان درمانی هر دو، امیدوارم موفق بشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون آقای. خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
خیلی کوتاه خدمتتون بگم، من 35 سالمه و یک لاف چایلد واقعی هستم. از یه خانواده 7 نفره میام که فرزند چهارمم و ما 4 تا خواهر دیگه دارم، 5 تا دختر هستیم که فکر میکنم اطلاعات کافی رو بهتون بده دیگه از وضعیت هم
نمی نشون میده. اوضاع خیلی خیلی خراب،
اوضاع خیلی خرابه. آره و خب از وقتی با شما آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش دادم خیلی رو خودم کار کردم و خب خیلی چیزا رو فهمیدم. حالا
روی بلنگو که صبر، روی بلنگو که نیست، چون کمی صدات میپیچه عزیز.
آره خودم هم صدا رو میشنوم اما نه،
یه ذره نزدیک گوشی باشه کمی بلندتر. چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
من فوق لیسانسم رو ایران گرفتم توی رشته فیزیکال کمیستری و برای پی اچ دی اومدم اینجا 5 سال پیش و رشتم همون شیمیه، یکی از شاخه های شیمی محسوب میشه در حقیقت.
محصول از اینجا امریکاست یا کانادا؟
امریکا.
اوکی. و کار درست به کجا رسیده؟
من تقریبا جمع کردم ریسرچم و خب دارم دیگه کم کم باید تزمو بنویسم تو 5-6 ماه آینده دفاع کنم.
بعدش تصمیم دیدی که ببونی؟
تصمیمم موندنه، ولی خب مسائل و مشکلات خودتون میدونید دیگه. نمیدونم واقعا دنبال گرفتن پستاگ یا جاب هستم، دارم میگردم و خب یکی از دلایلی که خیلی خیلی مضطربم همینه که بتونم جاب پیدا کنم و بتونم اینجا بمونم، چون روی ویزای استودنت هستم افوان و خب باید ویزا ما تغییر بدم و همینطور.
خب با توجه به اطلاعاتی که گرفتی، بازار کار که همراه باشه با گرفتن گرین کارت چقدر برای تو بازه؟
والا به صورت خیلی عجیب غریبی بازار کار خیلی خوبی داریم. من روی در حقیقت روی نورودجنراتیو دیزیز کار میکنم و خب مثلا وقتی نگاه میکنم توی کالیفرنیا واقعا کمپانیایی هستن که کار ریسرچی دارن انجام میدن و حالا گفتم شیمی، احتمالاً ذهن شما رو کم پرکنده.
نه متوجه هستم. نه اون رو نه، پایه آره. شیمی این رشته ها رو میدونم عزیز.
آره بیشتر روی ساختار پروتئین الان دارم کار میکنم.
رایت. دقیقا شیمی معدنی اونقدر نیست که شیمی عالیه.
دقیقا اصلا هیچ کلوم از نه عالی نه معدنی من.
That's right.
خدا رو نمیدونم دیگه چیم. آره برای این که خب حالا هدف هم موندن، شما سوال دیگه ای داشتیم؟
نه من فقط خواستم اینو از اعضای خانواده که کسی اینجا نیست.
هیچ کس اینجا نیست و خب این یکی از بزرگترین مشکلات من شد و فکر نمی کردم بشه و من هیچ خانواده اینجا ندارم و هیچ دوستی هم اینجا ندارم، یعنی هیچ لینکی اینجا نداشتم وقتی اومدم. البته این که نه، یعنی اکسم با اکسم اومدم ولی خب بریکاپ کردیم و تقریبا هیچ کس دیگه رو توی آمریکا ندارم.
نه مخصوص کنم از اکستون اومدید ازدواج کردید یا فقط دوست؟
نه ما با هم دوست بودیم. ایران هم خانواده ها هم دیگر رو امید کردن، کار نکرد و خب سپرایز هم نشدم، برامونم مهم نبود. اومدیم اینجا چون من هدفم این بود که من باید با یه نفر زندگی کنم ببینم اصلا چی به چیه. مسیرامون خیلی خوب بود، به هم میخورد چون که ایده برای زندگی خیلی شبیه بود، ولی وقتی که دو سال با هم زندگی کردیم من متوجه شدم که اون چیزایی که توی نفر مثلا میگردم اون آدم نبود.
پس سه سالیست که جدا شدید، ولی این مدت بعد از جدایی که با هم در ارتباط نبودید، یعنی رابطه رو پارک کرد؟
نه. اوکی.
ولی خب توی مدت خودت چه کردی؟ یا روابط دیگری داشتی؟
بله. حالا یکی از سوالا من همین بود که با یه آقای آمریکایی شروع کردم صحبت کردم. اول باید تو پرانتز بگم که من یکی از داغون‌ترین شهرهای آمریکا و داغون‌ترین ایالت‌های آمریکا هستم، توی شرق آمریکا، که واقعا از داغون‌ترین منظورم اینه که اکسپوز نبودن واقعا به اینترنشنال، به خاطر همین خیلی مسائل داشتم اینجا.
چطور شد اون دانشگاهش اینقدر معتبر بود که تو اونجا رفتی؟
نمیدونم آقای دکتر چی شد، چون اکسم شروع کرد اپلای کردن و گفت دیگه باید سریع بریم بذار من اپلای کنم. گفتم خب تا اپلای کن برو، هر جا اپلای کردی منم میام. یه حالتی بود که میخواستم از ایران بعد از ارشدم بزنم بیرون، زیاد تحقیق نکردم. خیلی
نه، حالا اون مهم نیست، حالا که درست ولی خب پست ها که اونجا نمیمونی، میری جای دیگه اگر بخوای.
قطعا نه.
خب بنابراین ما راجع به یه 6 ماه آینده دیگه داریم صحبت میکنیم که تو رو آزاد و خلاص میکنه دیگه، تا برای فرض کن که برای سپتامبر یا آگست و سپتامبر سال آینده دیگه یه جای دیگه ای خواهی بود.
دقیقا. آره، امیدوارم. و اینکه خب حالا همون سوالم هم کلن راجع به ضوابط بود. من 3 سوال اصلی دارم، نمیدونم چقدر وقت دارم.
حالا برید ببینیم دونه دونه به کجا میرسیم عزیز.
خب یکی از مشکلاتم که میتونه اول این قضیه هومسیکی و تنهایی من، اوایل که اومدم اینجا که اصلا احساسش نمیکردم و خب خوشحال بودم، خیلی هم درگیر کار و ریسرچ بودم و خب خیلی هم کار میکنم و خب احساسش نمیکردم. بعدم که بریکاپ کردم خیلی تصمیم سختی بود، چون یک بهترین دوستم بود و نمیدونم، توی شهر کوچیک بود، سخت بود دیگه. کل جامعه ایرانی رو تقریبا من اینجا از دست دادم و دیگه با هیچ کس در ارتباط نیستم، چون یه ذره میبینین عجیب غریب میشه دیگه، آدم ها عجیب غریب میشن. یعنی ما اینقدر مچون بودیم، ولی رفتار آدم ها باعث شد که من یکم مثلا فاصله بگیرم. و اوائلش واقعا گفتم که پاش وای نیستم، زمین که خانواده هم همه گفتن چرا داری این کارو میکنی و اینا. حالا بگذاریم. و اینقدر شدید نبود میزان حس تنهایی من. الان تو یک سال اخیر آقای دکتر اصلا به طرز عجیبی احساس تنهایی میکنم که اصلا نمیدونم با
تنهایی. نه، احساس تنهایی نیست، احساس یه غم و اندوه به مقدار اینکه بعداً چگونه میخوای زندگی کنی عزیز. نه اون
استرابه
شاید. نه آخه اونه استرابه، افسردگی، خستگی، بعدم مثلا به پایان راه رسیدی اما مثل که تازه یه چیزایی نه تنها بهتر نشده بدتر شده و یا تازه پیدا شده. نه اون برمیگرده. بعدم خب تو
دخ... خوبین شما آقای دکتر، دقیقا همین حالت ها رو دارم. یعنی من یه احساس پوچ، یه احساس خالی بودن میکنم که نیاز به یکی دارم دور و برم باشه.
نه ببین عزیز، تو دو تا چیز، نه ببین عزیز، تو 3 تا چیز رو داشتی. یه خانواده شلوغ داشتی، جایگاه یه جایی بوده، برای خودت قلقلی میخوردی، بعد توی رابطه رفتی با اون آدم اومدی، بنابراین سنگینی جدایی و مهاجرت و اینا رو نکشیدی. 3 درس رو سخت مشغول کرده، اون به یه جایی رسیده که حالا یه جهت مشخصی داره، حالا دلواپسیاش مربوط به پذیرفتن پایان نامت از طرف کمیته‌ای که هست، که اونم فکر میکنی با یه دوتا تصحیح احتمالاً حل میشه. خب بعدش پرسش اینه که حالا چی کار کنیم ما؟ و حالاست که دو مرتبه مثل آدمی در مقابل سالهای اولیه زندگی قرار میگیری، بعد از یه طرف نگاه میکنی به سنت، از یه طرف نگاه میکنی که نمیخوای تنها باشی، از یه طرف موضوع ازدواجت مطرحه، همه اینا. بعدم تو شهر
من دارم فکر میکنم دیگه اونو ازدواج کلن نمیدونم، یعنی دلم میخواد یکی رو داشته باشم، ولی چجوری میشه؟ من که تازه 35-6 سالگی میخوام از اینجا بزنم بیرون.
چه ارتباطی با هم داره؟ شما میتونید از یه جایی بزنید بیرون، اگر یه جایی برید که نسبتاً یک مناسب باشه با توجه به انتظاراتی که دارید، و دو اون رو به عنوان یه اولویتی قرار بدید، ظرف 6 ماه یک سال این پام برطرف میشه، احتمالاً سرکرده یه کسی پیدا میشه.
آره خب همیشه پیدا میشه، قبول دارم، ولی کلان خیلی الان نگران رابطه نیستم.
منم نمیگم نگران رابطه هست، ولی ببین عزیز، تو چند تا از این مجموعه ها رو ظاهرن بستی نگرش داشتی جدا، ولی وقتی یه نگاه نظری بهش کنی همه اینا وارد ذهنت میشن. هنوزم یاد گرفتی خوشبختانه دلیل موفقیت تو اینه که توانایی اینو داری که بقیه رو یه جوری رها کنی، یه توجه و تمرکزی بکنی روی یه چیزی. اخیراً دیگه اون توجه و تمرکزه احتیاج نیست، اینه که ذهنت این ور اون ور میره. یعنی مثل اینه که من پشت فرمون نشستم وارد یه جاده کوهستانی میشم، یه دونه چراغ اتومبیلم هم خاموشه، بارونم داره میاد، من چارچشمی دارم جاده رو میپام که من بعد تو دره پرت بشم. اما بعد از مدتی که جاده تموم شد افتادم روی جاده اسفالت که خیلی هم خلوت است و وسیع است، که خب معلومه حالا من دیگه اون دقت تو رانندگی رو ندارم و حواسم دیگه به رانندگیم که نیست، رانندگی داره به صورت خودکار و ناآگاه عمل میکنم و میرم، اصلا نمیفهمم که گاز میدم که ترمز بگیرم یا که میفیچم. یعنی موضوع برای من از مرحله دقیق یک نوع توجه و تمرکز وسواس گونایی به جاده که خطر مرگ و یا پرت شدن داشت، اومده به یه جایی که من برای رانندگی اصلا آگاه من در جریان نیست، اصلا ماشین داره میره برای خودش، منم دارم کار مناسب با اونو میکنم، ولی به هیچ وجه به مرکز خبری من گزارش نمیشه که اینجا به پیچ یا سرعت رو کم یا زیاد کن. خود دستگاه اتوماتیک مغز من کنترل رو به دست گرفته، اونا رو میدونم. از یعنی من میخوام به تو بگم حالی که تو میگی بسیار شناخته شده است و در یه چارچوبی است که برخی از اوقات مثل این که آدم بلا تکلیفه، ولی در این حال هم قرار نیست انتخابی بکنه، اینه که میمونه. مثل میمونه که آدم بره پشت دم یه مغازه‌ای که بسته، حالا بخواد انتخاب کنه چیز رو، از یه طرف داشت بخواد انتخاب کنه، از یه طرف نه انتخاب کنه، چون از این شهر داره میره فایدهش چه؟ اینجا که مغازه بسته، فردام که او اینجا نیست که اون رو بخره. بنابراین یه حالت دودلی و احساس خالی بودن و پوکی و پوچی و چی کار میکنم و به هرچی هم یه کمی غیر از مسئله درس و کار جلب بندی میبینی، این که گذراست باید بگذره تموم میشه، من باید برم، پس همه چیز فعلا باید در مرحله تعلیق بمونه. یعنی باید نگهش دارم تا ببینم بعدا باش چی کار میکنم. من اونو میتونم بفهمم عزیز.
من 10 سال معلقم.
خب آره، نه
تقصیر خودم هم هست.
نه آخه معلق بودن فقط در مورد شاید یه موقع محل دانشگاهته یا رابطته، ولی آخه خارج از اون برای تو توی مدتی 3 سال جدا شدی عزیز. چرا 10 سال معلقی؟
همینجوری همش تو گذر بودم، یعنی مثلا
آخه عزیز تو نه اوه صبر کن، تو آخه مشخصه نارضایی داری عزیز، یه دختر ناراضی هستی، حالا نمیدونم خشمگین و طلبکارم هستی، بنابراین مسئله تو نارضایتی هست، یعنی کاملا اون پیداست، ناراضی. بنابراین هرچی هم بهت بدن ناراضی، بچه لوس نوناری ناراضی. بنابراین بعدم تو آخه چیزی رو از دست ندادی عزیز، تو اومدی اینجا رابطه داشتی، بعد تموم شده، بعد اومدی درس تو خوندی، خوشبختانه به یه جای خوبی رسیدی، به طوری که براش توی بازار سخت و سنگین امریکا کار هست و میتونی کاملا اینجا با دانشی که داری برات شغل مناسب و خوبی پیدا کنی. سنت هم یه جایی است، فقط چون بچه پنجمی از یا چهارمی از 5 تا یه وضعیت لاست چایلدی که داری، سر مسئله تصمیم گیریات و یا اشتباه کردن و نکردن ها اینجا گرفتار، و به همین دلیله که افکار مختلف متفاوتی به ذهنت میاد. یه روز فکر میکنی یه مرد امریکایی بهتره، یه روز فکر میگن ژاپنی ها بهترن، یه روز میگه نه من ایرانی هم بهتر ایرانی باشه، و بنابراین گم و گیجی از اونجا میاد، در حال کاری هم براشون نمیخوای بکنی، حالا که در این تو ذهنت مرور میکنی میاد بس کنی آخه این حرفا که اصلا مزخرفه ولش کن، خندت میگیره از دست خودت، بعدم فشارها و اینام روت هست، خانواده هم از اونجا هستن، اونا فشار رو نمیارن که برگرد ایران؟
نه اونا که اصلا میگن بابا میگه پاتو بذاری ایران، هیچی دیگه اصلا دلش نمیخواد من برگردم، و خب من خودم هم کجا برم دکتر، اصلا دیگه جایی برای رفتن نیست ایران. و خب بابا خیلی خوشحال بود که مثلا ما تا
چند تامون از ایران بزنید بیرون که اونجا دیگه دیوونه خونه است. میدونید خودتون.
یعنی بعد از بیرون اومدن شما هنوز دیوونه خونه است؟
حالا تعدادشون کم شده.
حالا دختر احتمالاً حرفی داری بزنی، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، فکراتو بگم ببین از من سوالت چی، حرف حسابی یا ناحسابی چیه، چون اگر نه من برم سراغ دوست دیگه. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، من بگیم ببینم حرف دیگری چی عزیز. روی خط شنگ و نجمند با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
یکی از سوالای اصلی من اینه که یکی از مریضیایی که در حقیقت تو خودم جدیداً کشف کردم این اذیت شدن با صدای غذاهای کرانچی یا صدای تایپ یا آدم جویدنه که جدیداً فهمیدم بهش میگن مزوفونیا. و خب اوایل مثلا شاید ایران که بودم مامانم یه وقت سالاد میخورد و اینا بهش میگفتم یا گیر میدادم بهش و دلیل نمیدونستم که واقعا قضیه‌ام جدیه. و اینجا که اومدم بیشتر و بیشتر شد یا بیشتر بهش دقت کردم و اینکه الان به طرز وحشتناکی یعنی واقعا نمیتونم محیط رو ترک میکنم. و خب یکی از ترسایی هم که دارم اینه که وقتی حتی دوست پسرم ویکندا میاد پیشم، مثلا وقتی داریم غذا میخوریم سریع صدای موزیک رو بلند میکنم یا یه کاری میکنم که متوجه مثلا صدای دهنش نشم. میخواستم ببینم که این یه ریشه این مریضی آیا انزایتی و افسردگیه و این مریضی آیا قابل درمان هست تا یه حدی که اینقدر این
ببین عزیز نه اولا موضوع خیلی جدی نیست. یک، ریشه اصلی و اساسیش یه استراب عمومیه، یه جنرالایز انزایتیه. دوم، ما در کودکی برخی از اوقات درباره این صدای دهن به ویژه در وقت خوردن غذا یا برخی از وقت آدامز یه چیزای خیلی بد شنیدیم یا تنبیه‌های بد رو باش روبرو بودیم یا دربارش شنیدیم. بنابراین مثل یه نقطه‌ای که مثلا جوهری می‌ریزن روی لباس سفید، یه نقطه‌ای با اونجا داریم که ما رو نسبت بهش حساس می‌کنه. برخی از اوقات هم تو بعضی از خانواده‌ها یه کسانی مثلا غذا رو اینگونه یا آنگونه میخوردن و اعضای خانواده میدونستن، از قبل راجبش حرف میزدن، مسخرش میکردن، یه نوعی با نگاه تحقیرآمیز نگاه میکردن. بعد مثلا وقتی مهمونی میشده اون سر و صدا راه میانداخته، آدم ها به هم فقط نگاه میکردن. یعنی شما یه برداشتی هم درباره این نوع موضوع ها دارید. سوم، از آغاز کودکیتون اگر از مادر هم بپرسید به شما میگه مقدار گوش شما حساس بوده. یعنی بله. بسیاری از بچه ها هستن که وقتی که حتی دوربریا سرفه میکنن، عطسه میکنن یا بلند میخندن، وحشت میکنن و گریه میکنن. یعنی سیستم عصبیشون به نوعی با صدا، به ویژه صدای بلند ناگهانی تحریک میشه. چون میدونیم کودک با سه تا ترس به صورت ترس طبیعی اگر بشه گفت به این دنیا میاد. ترس از زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی و هر چیز تازه است. و بنابراین شما یه گوش حساسی هم دارید عزیز، یعنی مثل اینمونه که تو گوش کسی دیگه که میگه من از این صدا ناراحت میشم شیپور بزنن، اون وقت اونم ناراحت خواهد شد. بنابراین همه اینا وقتی دست به دست هم میده شما رو به اینجا میرسونه. دو تا راهی که هست، یه مقداری به هر حال رسیدن به یه آرامش، یه برخی از اوقات نمیدونم اگر این استراب جای دیگه هم هست باید براش کاری کرد یا یه آرام بخش استفاده کرد. و دوم، کاملا باش روبرو شدنه، یعنی به این معنا که پرفینه که این آدم داره در وقت خوردن غذاش مثلا صدایی از دهانش در میاد نه چیزی.
اونو ببخشید قطعتون میکنم، چون راجبش مقاله زیاد خوندم و اینا، اینو شنیدم و توی مثلا جای مختلف هم میگن. خیلی سعی کردم.
به شما گفتن چی؟ نه به شما گفتن چه کنی؟
گفتن که بیشتر کامنت های اینترنتی منظورم هست که همه میگن که اگه خودت رو در معرض بذاری ممکنه که بتونید این مشکل
ها. نه در معرض نیست، یه مقدار گفتگوی با خوده. صدای دهن این داره میاد، نه خطری داره نه ضرری داره نه چیزی آسیب کسی میبینه نه دردی برای من داره نه رنجی برای من داره، مناسب نیست، زیبا نیست، خوش نیست، هرچی اونو میشه گفت و نباید فریب بده آدم خودشو، ولی ضرر و خطری نداره. میدونید درست مثل حالتی برخی از اوقات رولی کوستری میمونه که آدما یه هیجانی برای پایین اومدنش دارن، ولی دلیلش این که خطر بی خطره و بنابراین چون خطر بی خطره آدم در حالی که ممکنه هیجان خطر داشته باشه یه جوری ته دلش به قول معروف آرام هست که اتفاقی نمیفته. درست بس کسانی که فیلم های ترسناک میبینن و معمولا هم آدم های ترسوی هستن، ولی چون یه جوری خودشون قانع کردن که با جان این فیلم به دروغ است و الان دوربر این صحنه ای که من فکر کنم تاریک است و هیچ کس نیست 50 تا مأمور با نور و دوربین و نمیدونم وسایل مختلف ایستادند و صدا، و بنابراین اصلا بخوای نگران نشو که فکر کن واقعا این آدم تو این کوچه گیر افتاده و حالا چه خطری او رو تهدید میکنه. به نظرم اشکی مقدار با خودتون گفتگوی درونی کردنی که بله این داره این کارو میکنه، زشت و بده اما خطر و ضرری نداره، دردی نداره به درک، میدونی؟ یعنی یه جوری به خودتون ترقینو بکنید برای از این مدتی کار میکنه، ولی نشون دهنده هم گوش حساس هم جنرال انگزایتیه، هم چون در قبلش هم یه اشاره کردیم نارضایتی و خشم شماست. یعنی الان یه مقداری گفتم خشمین، طلبکار، ناراضی، مثلا یه مجموعه ایست. طلبکاری رو در شما نمیبینم ولی خشم و نارضایتی رو میتونم ببینم. علت چم این است که برخی از ما بیش از اندازه ناراضی. مطالعات علمی نشون میده تقریبا یه ویژگی انسان نارضایتیشه. بنابراین اگر کسی بگه من آدم ناراضی نیستم اشتباه میکنه یا دروغ میگه یا نمیفهمه یا فریبکاره. برای که نارضایتی خیلی عادی و معمولیه با توجه به جهانی که برای انسان ساخته نشده. یعنی مطالعه که درباره خوشبختی بود نشون داد که دو تا مسئله اصلی و اساسی است که طبیعت جایگاه انسان نیست، این مال همون حیوانات و گیاهانه، و دوم این که انسان موجود ناراضیه. این تو مطالعات نشون داد که این نارضایتی در همه سطوحش است و شاید یه انگیزه است برای به هر حال به حرکت در آمدن و داشتن جهت و هدف برای تغییر اوضاع. اینی که اونو خیلی جدی نگیرید، ولی اگه فکر میکنید موضوعی از این قبیله مواظبش باشید، ولی اگر عزیزانتون هستن اونا رو وادار کنید که این کار رو نکنن. یعنی اگر دوستی دارید که وقتی کنارش میشینید صدای آدامسش بلند میشه، همینقدر که کنار هم قرار گرفتید بهش میگید که یک آدامس رو در بیار، دو اگر آدامس داری بده من که دست نباشه، حوصله تلق طلوقتو نداره. یعنی به همین آشکاری، یعنی نگذارید بره به صحنه آگاه، به رو خودتون نیارید تعامل کنید، نه تو دلتون اگر با خودتون حرف بزنید، در حالی که گفتم واقع بینان است، یک این کار من اذیت میکنه، دو به هر حال این مقدار حساسیت منه، اما سه این کار زشت و بدیه، ولی چون آسیبی به کسی نمیرسونه یا دردسری درست میکنه، بنابراین منم باید با وجودی که خوشم نمیاد اون رو بپذیرم. خیلی از اوقات یه گفتگوی کوتاهی تو این زمینه بسیار میتونه کمک کنه عزیز.
سعی کردم که راجبش صحبت کنم، حالا چقدر اطرافیان مراقبن اون بحث دیگه است. و اینکه اشاره کردین که اینکه گوش حساسی دارم، خب یادم میاد که بچگی یه چهارشنبه سوری با یه صدای ترقه من گریه میکردم و خب مثلا بقیه میگفتن بازی چرا در میاری یا هرچی، ولی من واقعا گوشم اذیت میشد. حالا این مسئله این که فکر میکنین اصلا باید من گوشم هم چک کنم یا این که
نه معمولا فکر نمی کنم. حالا اگر یه موقع پر دکتر متخصص گوش حلق و بینی رفتید میتونید به شما شاید من نمیدونم بگه که یه چیزی هست یا یه کاری میشه برش کرد، ولی برخی از افراد هستن که این حساسیت گوشو دارن. معمولا نوع خوبش تبدیل میتونه آدم بشه به یه موسیقیدان بزرگ، چون مهم توانایی برای نوعی تشخیص و تفکیک آواها یا صداهاست که یه آدمی مثل شما خیلی بیشتر داره. معمولا نمیخوام بگم همه انواعشون، بعضیاش نتیجه آسیبه، ولی بعضیا نشون دهنده یه لطافت و حساسیتی است که مثل پس کن یه نقاش در جهت چشمش یا فرمان مغزش به دستش، و یا یک کسی که استعداد به هر حال موسیقی داره خیلی از اوقات البته چیزای دیگه است، ولی خیلی از اوقات به این توانایی گوش حساسشه. این که خیلی از اوقات اون حساسیت برای یک کارهایی از این قبیل بسیار کمک کنه. ضمناً نوع نوازشگر صدا بیشتر به شما لذت میده تا اگر این مشکل رو نداشتید و مانند آدم های عادی و معمولی بودید.
بله مرسی. و در مورد مکانیسم عجیب غریب هومسیکی که ازم پرسیدین که من اصلا قصد برگشتن به ایران رو ندارم، حالا شاید مجبور بشم یه روزی ولی الان قصدش رو ندارم و خب میدونم که شرایط ایران خوب نیست و میدونم که خانوادم به هم میگن که خب باید اینجا بمونی و جاب بگیری و همه چی و خودم هم دوست دارم. این بازی عجیب غریبی که ذهن من اخیراً در آورده و خب خیلی تشنه فیلم های ایرانی هستم که شاید تو ایران اصلا نگاه نمی کردم، یا این مکانیسم چیه فیلم؟
نه اون خیلی عادی عزیز، نه یه زمانی که تو میخوای یک به هر حال آرام بگیری یا ریلکس کنی، دو وقتی که فکر میکنی یه مرحله از زندگی تو پشت سر گذاشتی، اصطلاحی که در گذشته میگفتن یه ذره به اصلت برمیگردی و بنابراین تویی که در ایران اگر یک کسی بهت میگفت بیا بریم فیلم های فارسی میگفتی نمیرم، بر این شامل حال خیلی ها بود، حالا با یه اشتیاقی میبینی. چرا؟ برای که اون موقع فیلم رو میدیدی به عنوان یه چیزی که برجسته است. الان فیلم رو میبینید اثر کنجکاوی و یافتن یه چیزایی در اونجا که برای تو اصلا آموزنده است، برای تو اصولا یه گشایشی در ذهنت به وجود میاره، یعنی درست مثل آدم آگاهی میمونه که بازی بچه دو سه سال، دو تا بچه دو سه ساله رو میبینه، یا حق بازی دو تا بچه دو سه ساله رو در ارتباط با هم یا سومی میبینه، که خب میتونی از یه دید بزرگسالی ناآگاه به صورت کار زشت و بد نگاه کنی، ولی برخی از اوقات اصلا این مانوری که بچه ها میکنن و بازی و سیاه بازی که در میارن حیرت انگیزه. بنابراین یه اصطلاح، یعنی یه گفتگوی علمی است که وقتی که ذهن من، گوش من، چشم من آشناست، مسئله زیبایی، هارمونی و هماهنگی مطرح میشه. نمونه برجستش اینه، بسیاری از ما که زبون مثلا چینی، ژاپنی، نمیدونم کشورهای مانند اونجا رو نمیشنویم، ما فقط یه مقدار صدایی میشنویم که پشت سر همه، یعنی اولا تفکیک نمیتونیم بکنیم، بعد اصلا این صدا خوشایند نیست. به طوری که من دیدم بسیاری از دوستان ایرانی ولی مثلا دوتا چینی یا به هر حال مال کشور دیگه حرف میزنن هرس میخورن، در حالی که اگر دوتا فرانسوی یا دوتا ایتالیایی یا دوتا عرب حتی صحبت کنن این احساس بد رو ندارن. چرا؟ برای که اون این صداها برای گوش ما آشنا نیست، در حالی که صداهای دیگر به دلیل نزدیکی به ما گوش من باش آشناست و بنابراین حتی علاقه من میشه یا برش یه زیبایی داره. من خیلی از دوستان دیدم که بدون که بفهمن عاشق فرض کنین آهنگای فرانسوی هم، در حالی که اصلا فرانسه نمیدونن، در حالی که این وضعیت رو نسبت به یه آهنگ ای بس و حال تازه اونجا یه بار موسیقی داره، ولی اگر بار موسیقیش رو برداریم فقط کلامش رو بگذاریم ممکنه نسبت به فرض کنید ویتنامی اون حساسیت ما نداشته باشید. اینی که اون ماجرا ماجرای آشناییه و بعد نشون دهنده هومسیک بودن نیست، نشون دهنده یه مقدار خبر شدن از اصله. مثل شما که ممکنه اگر یه موقع برگشتید ایران یا برید ایران حواس کنید میگه میخوام برم کودکستانم یا دبستانم رو ببینم، یعنی علتش این است که فقط میخواید تصویر ذهنی که دارید از اون زمان رو با واقعیتی که همکتون هست مقایسه کنید یا براتون به هر حال به نوعی جالبه، ولی هیچ معنایی نداره که میخواید برید مدرسه سر کلاس یا میخواید درسهای قبلی رو دوباره شروع کنید. به هر حال چیزتون نیست، دنبال بازی و بهانه نگردید، یه ذره خسته اید و به یه جایی رسیدید که مقدار باید مواظب خودتون باشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی فکر کنم کمکی با هم حرف زدیم، حالا اگر مطلب دیگری بود یه وقت دیگه و یه فرصت دیگه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم آقای
دکتر،
خیلی خوشحال شدم
صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و عالی رتبه دارن. در گفتگویی که با همکاران خوب و عزیز داشتن مطالب جالب و آموزنده‌ای رو بیان کردن. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.